با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی تلویزیون. ارژنگ بامچاد هستم در برنامه دیگر با رویدادهای سیاسی هفته. ما این روزها در متن یک انقلاب داریم بررسی میکنیم رویدادهای سیاسی را. به واقعیت این استش که هر روز که میگذره حوادثی که تو جامعه داره اتفاق میفته، حرکت هایی که مردم میکنن بیان یک حرکت انقلابی و یک انقلاب فرهنگی است، یک انقلاب عمیقی است که در جامعه اتفاق افتاده و اون چیزی است که میشه بر متن اون بررسی کرد. چیزا نکاتی را که در این هفته میخوام روش تاکید کنم، یکی اشاره است به 70 سالگرد کودتای امپریالیستی علیه جنبش ملی مصدق، دکتر مصدق، و ارتباطش با تحولات امروز. بعد خود این مسئله که انقلاب امروز ایران، این انقلابی که به انقلاب ژینا معروف شده، خیزش انقلابی ژینا، چرا خواستهاش و اساسی ترین خواستهاش ادامه دهنده انقلاب مردم ایران در مشروطیت و انقلاب مردم ایران یا حرکت مردم ایران در جنبش ملی که شروع شده بود تو دهه 20 به 32 ختم شد با کودتا. بر این نکته میخوام تاکید کنم که این گسترش دستگیری ها به اون وحشتی که رژیم کرده نشون دهنده اینه که این رژیم به شدت نگران هست از پیشروی حرکت های مردم و اقداماتی که ممکن در سر سالگرد انقلاب ژینا انجام بدن. و بر این نکته تاکید کنم که فروپاشی اقتصادی و فروپاشی سیاسی در جمهوری اسلامی که هر روز نشانه هاش بیشتر آشکار میشه، چرا حاکمیت را وحشت زده کرده است. از اولین موضوعی که بخوام شروع کنم این هستش که واقعیت اینه که حرکتی که به نام جنبش ملی کردن صنعت نفت معروف شد، یک حرکتی بود که تلاش داشت اون خواستهای انقلاب مشروطیت را به یه شکلی پیش ببره، حق شهروندی مردم را جای به وجود بیاره، آزادی ها را به شکل گسترده شکل بده، اون دستگاه های ستم بر جامعه را کنترل کنه، مذهب را از حوزه سیاست به حوزه خصوصی برسونه و مجموعه را میشه گفت که این اقدامات کجاهاش اقداماتی است که میتونست کاملا به یک انقلاب اجتماعی تبدیل بشه و کجاهاش نمیشد، این بحثی است که نمیخوام وارد بشم. ولی اون نکته اساسی که میشه روش تاکید کرد این هستش که این حرکت مردم برای پیشروی در سال 1953 یا 1332 که با کودتای آمریکای انگلیسی روبرو شد، این در هم شکستن این جنبش مردمی یا در هم شکستن اون تلاشی که مردم کردن از طرف قدرت‌های امپریالیستی و روی کار آوردن شاه، زمینه ساز اون فجایعی شد که امروز در ایران و خاورمیانه شاهدش هستیم. این رشد بنیادگرایی اسلامی، گسترش توحشی که به نام دین در تمامی منطقه شکل گرفته، چه در ایران که بنیانگذار داعشیسم یا طالبانیسم بود و امروز نمونه های اون را میبینیم، در بنیادگرایان سنی هم داریم میبینیم، چه در طالبان در افغانستان، چه چیزی که در القاعده دیدیم یا تمامی چیزی که داعش در عراق و شام به سوریه به کار برد به اسم دولت شام، اینا همه در زمینه ها یعنی نتایج اون سرکوب انقلاب یا خیزش مردمی در سال دهه 20 اواخر و اوایل دهه 30 بود که باز کودتا در هم شکسته شد. واقعیتش هستش که دو تا خیزش مردمی ایران، یعنی هم انقلاب مشروطیت و هم خیزش ملی کردن صنعت نفت، جنبش ملی دکتر مصدق، هر جفتش توسط قدرت‌های امپریالیستی سرکوب شد. یعنی اون کودتای رضاخان با حمایت انگلیسی‌ها و این کودتایی که شاه را به قدرت برگردون، هر دوشون این تلاش انقلابی مردم ایران را سرکوب کردند. و امروز هم که ما میبینیم شاهد این حرکت هایی که هستیم، این باز هم تلاش، یعنی حالا انقلاب 57 هم که با دزدیده شدن توسط دستگاه روحانیت، به حمایت که غرب ازش کرد، حمایتی که آمریکا ازش کرد، به دبستان هایی که با هم کردن، عملا رهبری جنبش را به دست گرفتن و این فاجعه ای را ساختن که ما 40 سال باش دست پنجه نرم میکنیم. یعنی این حاکمیت دولت بنیادگرای اسلامی که قرار بود که کمربند سبز را جلوی شوروی ایجاد بکنه، به یک فاشیزم تمام عیار تبدیل شده که امروز نتایجش رو مردم ایران دارن میبینن و علیهش دست به انقلاب زدن و این دنباله اون چیزی است داریم میبینیم. یعنی انقلاب، حالا ویژگی های این انقلاب میشه جداگونه بررسی کرد. خود اون چیزی که مسئله ای که خوب روش تاکید کنیم که مصدق شده از اینکه یک تیپی بود که روی تاکید داشت روی اینکه حاکمیت ملی به آزادی دروی سکن، و این جمله خودش هست که میگه حاکمیت ملی به آزادی دروی یک سکن، یعنی آزادی بدون حاکمیت ملی ممکن نیست و ایران جز از طریق دموکراسی و غیر از عدالت اجتماعی با روی رویه دیگری اصلاح و اداره نمیشود. به نظرم تو دیدگاهی که وجود داشت تو این بیان اون جنبشی بود که بهش متعلق بود، به مثلا اینکه وزیر خارجش یک آدمی است مثل دکتر حسین فاطمی، نشون دهنده اینه که این تفکر عدالت اجتماعی به پیوند عدالت اجتماعی به مسئله دموکراسی چقدر در دیدگاه های دولت مصدق و اون جنبش ملی که در اون شرایط مطرح بود برجسته بود. نکته اساسی که میشه پیوند داد اونا با مسئله امروز اینه که در همون موقع روحانیت تلاش بسیاری میکرد که جلوی مصدق ها بگیره، چون متوجه بودند که دیدگاه هایی که مصدق و تیمی که همراهش هستن از جمله دکتر حسین فاطمی و اطرافیانش چقدر میتونه برای حاکمیت مذهب خطرناک باشه. به این هستش که هم آیت الله کاشانی و هم فدایان اسلام روی مسئله که آزادی های اجتماعی رو باز محدود کنی خیلی بهش فشار آوردن، تا جایی که اون مجبور شد برایشون بنویسه، توضیح بده خود مصدق، گفتش که هدف دولت این نیست که مردم را به بهشت بکشاند، وظیفه دولت استفاده صحیح از منابع برای بهبود رفاه مردم است. یعنی در مقابلشون وایستاد. یا وقتی که بسیاری از این روحانیون بهش نامه نوشتن و خواستن که حجاب اجباری رو برقرار کنه، اون چیزی که خب تلاشی که مثلا خود رضا شاه کرده، بعد محمد رضا شاه که از طریق مصنوعی بیان مسئله کشف حجاب رو پیش بردن به شکل بروکراتیک و از بالا، به جای اینکه به آزادی پوشش و حق آزاد پوشی را رسمیت بشناسن تلاش میکردن که روی اون برسه که بیان رو مسئله کشف حجاب تاکید کنن. مصدق تو اونجا توضیح داد بهشون، نوشت اون زمینه که برخی از روحانیون از من میخواهند حجاب اجباری برقرار کنم و کابارا را ببندم. من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. انسان آزاد است و حق انتخاب دارد. به نظرم این آزادی انتخاب اینقدر امروز مردم ایران دارن برش مبارزه میکنن، این آزادی انتخاب اون موقع هم تو این جنبش مطرح بود و روحانیت خیلی تلاش میکرد که اون دستاوردهایی که جنبش مردمی در اون شرایط داشت تحت رهبری مصدقا در هم چیز کنه. حتی مسئله آزادی دین هم در اون موقع مطرح بود و آیت الله بروجردی از مصدق خواسته بود که بهائیان رو محدود کنه، نگذاره اینا مراسمشون رو برقرار کنن، مراسم مذهبیشون رو، که مصدق در پاسخ آیت الله بروجردی نوشته بود از نظر من مسلمان و بهائی فرقی ندارد، همه عضو یک ملت به ایرانی هستن. بنابراین خود این مسئله ای که چنین دیدگاه هایی در این دولت مطرح بود، روحانیت را متحد کرد با گراند قدرت های امپریالیستی که بر سر مسئله با سیاست موازنه منفی مصدق درگیر بودن و اون زمینه کودتا را شکل دادن. خب اون موقع مصدق با اون شعار موازنه منفی، یعنی که هیچ امتیازی به هیچ قدرت خارجی داده نشه، چون اون موقع مسئله این بود که حتی در موقع یک از اشتباهات حزب توده این بود که میخواست امتیازاتی برای شوروی بگیره، در موقع مثلا نفت شما رو بده به شوروی، نفت جنوب به انگلیس، به یک شروع موازنه به این شکل برقرار کنه. حتی اسکندری که موقع خودش در خاطراتش نوشته که من رفتم باش صحبت کردم که چرا ما این کار نکنیم، میتونیم با هر دو طرف رابطه اینطوری داشته باشیم رو مسئله نفت شما رو نفت جنوب، که مصدق بهش میگه که دیگه از این قدرتان نکنه، چون فامیلشون بود. ما وقتی نفت شما رو بدیم به شوروی، نفت جنوب رو بدیم به انگلیس، خب برای مردم ایران چی میمونه؟ یعنی اونجا اون سیاست حزب توده که به شکلی وابسته بود، نزدیک بود به سیاستای رهبری حزب کمونیست، عملا در اونجا هم باعث به گفت سیاست موازنه منفی، یعنی ایران باید مستقل باشه، خودش تصمیم بگیره و به هیچ قدرت امتیاز نده، نه با شما نه علیه شما. شعار مصدق این بود که نه با شما نه علیه شما. این چیزی بود که بعدا زمینه ساز جنبش عدم تعهد شد و در اولین کنفرانس غیر متحدها در اندونزی این مسئله تاکید شد که پدر این جنبش غیر متحدها دکتر مصدق هستش. و امروز هم کینه‌ای که خمینی داره علیه مصدق، کینه‌ای که روحانیت داره علیه مصدق، طرفداران کاشانی داره علیه مصدق، بیش از اینکه به شخص مصدق باشه این بود که مصدق بیان خواستهای مردمی بود که خواهان آزادی بودن، خواهان آزادی انتخاب بودن، خواهان یک زندگی شایسته انسانی بودن، خواهان اون اقداماتی که مصدق انجام داد در مورد دهقانان بی زمین به بیکار فشن به اولین مادهی که تصویب کرد که بایستی بینا به حقوقشون رسیده بشه و فودارها 20% از منافعشون کسر بشه برای اینکه زندگی اینا تامین بشه، یا تامین اجتماعی که در مورد کارگران پیشنهاد کرده بود، اقداماتی بود در نظر اجتماعی که اینا نه فودارهای ایران باش موافق بودن، نه روحانیت باش به عنوان متحد فودارها باش موافق بود، نه قدرت های امپریالیستی که بودن. و عملا این ائتلاف ارتجاعی که شکل گرفت بین روحانیت و بین قدرت های خارجی یعنی آمریکا و انگلیس زمین ساز این شد که ما شاهد اون کودتایی بودیم که کودتای بعد حاکمیت محمد رضا شاه بود و اون دیکتاتوری وحشتناکی که ایجاد کرد، دیکتاتوری که جامعه را خفه کرده بود و علارغم این که سعی میکرد که با یک رشد اقتصادی بروکراتیک و از بالا و خفه کردن جامعه پیش بره، دیدیم که ادایش را مردم چگونه بهش در مقابلش وایستادن و قدرتش را در هم شکستن، هرچند در اونجا مردم نتونستن نیروی با قول من سازمان یافته خودشون را به قدرت برسونن، به یک ارتجاع وحشتناک، یعنی اون رقیب روحانیت که رقیب سلطنت بود در کودتای 28 مرداد متحدش بود، بعد هم در حین پیشروی در با هم درگیر شدن و اونجا عملا این روحانیت اومد، اون جناح ترمه هارپر روحانیت که خمینی پرچمدار دیدگاه ها و نظرات شیخ فضل الله نوری بود، یعنی که ارتجاعی ترین گرایشی که در انقلاب مشروطیت هم این گرایش در مقابل اون روحانیتی که با مشروطیت همراهی میکرد در مقابل اون وایساده بود، و بنابراین ارتجاعی ترین گرایش روحانیت عملا قدرت به دست گرفت، ما 40 سال اسیر اون قدرت هست. بنابراین پس ما وضعیتی که امروز داریم و تاریخ ما بیان یک پیوندی است که بین هم دیگه داریم، یعنی نمیشه انقلاب امروز ایران، خواسته امروز مردم ایران را از انقلاب مشروطیت، از جنبش ملی کردن صنعت به اون جنبش ملی که تو 20 سال تنفسی که از 1320 تا 32 شکل گرفته بود اینا را از هم جدا کرد، به این تلاش مردم ایران در انقلاب 57 هم یک تلاشی بود برای اینکه بتونن اون خواسته را متحقق کنن که عملا با اینکه رهبریش از بالا به دست نیروی ارتجاع افتاد در هم شکسته شد، به سرکوب بسیار خونین و خشنی شد که 40 سال ما داریم نمونه‌هاش را می‌بینیم. بنابراین این نکته ایست که باید بهشون خیلی تاکید کرد. امروز وقتی که صحبت از اون انقلاب میکنیم میبینیم که حرکت هایی که در جنبش اینا شکل گرفت، خواست هایی که مردم مطرح کردن، تلاشی که مردم کردن و تقریبا 500-600 نفر شهید تو این راه دادن و الان فشار سنگینی بر نزدیک مثلا حدود 98,000 نفر خودشون اعلام کردن که دستگیر کردن بعد آزاد کردن رابطه یا فشارهایی که میارن، رژیم نتونسته این جنبش را متوقف کنه و اون چیزی است که به شدت وحشت زده شده است. یعنی انقلاب ژینا انقلابی است که واقعیتش اینه که یک انقلاب فرهنگی رو بر جامعه تعمیر کرده. مهمترین مشخصه انقلاب ژینا اینه که این تقریبا میشه گفت اولین انقلابی است که دین درش نقش نداره. یکی از استاد دانشگاه در ایران در بحثی کرده و به نظرم نکته خیلی اساسی را مطرح کرده بود دکتر مهندسی، به اون گفته بود که این انقلاب اولین انقلابی است که درش دین نقش نداره. خب در انقلاب مشروطیت دین نقش داشت، در تحولات سال 20-32 روحانیت نقش بالایی داشت، در انقلاب 57 که اصلا روحانیت انقلاب رو مصادره کرد برای خودش، حتی در جنبش 78 که جنبش اصلاح طلبان به رهبری خاتمی بود به شکلی، یا اون اصلاح طلبان بودن، در 88 میر حسین موسوی بود با اون شعار یا حسین میر حسین که باز یک مایه مذهبی داشت، ولی ما از 96 به این ور وقتی هستیم، یعنی با اون شعار درخشانی که بچه های دانشجو ساختن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، ما وارد فازی شدیم که انقلاب امروز مردم ایران یک انقلابی است که با از طریق مذهب تغذیه نمیشه. خب یک انقلاب ضد مذهبی نیست، چرا؟ برای اینکه مذهب مردم کار نداره. بگه دقت کرده باشین تو اینجا خب با حجاب بی حجاب در کنار هم قرار گرفتن. هر کنی این انقلاب خاصهایی که داره یه خواستهای دموکراتیک از درون جامعه ریشه گرفته، حق شهروندی برابر میخواد. مثلا این حق شهروندی برابر رو ما توی اون پیوندی که بین مثلا جنبش ملی کردستان و جنبش ملی بلوچستان با جنبش سراسری داریم داریم میفهمیم. یعنی این جوهر ساخته شدن یک حق شهروندی برابر هست. از اون ور خود مسئله مبارزه‌ای که مردم دارن برای آزادی پوشش میکنن، هیچ شعار علیه حجاب نمیدن، ولی میگن که ما خواهان آزادی پوشش هستیم. یعنی هر کسی حق داره هر جور دلش میخواد، یکی ممکنه چادر داشته باشه، یکی روسری داشته باشه، یکی میخواد بی حجاب باشه، یکی اینطوری باشه. آزادی پوشش اون چیزی است که هست. ولی وقتی میرین کنه مثلا اینه که خود این مبارزه‌ای که مردم دارن شکل دادن فقط برای حجاب نیست، بلکه اینجا روی اساسی ترین و کلیدی ترین نقطه ای که این حاکمیت ارتجایی بهش تاکید داره و اون حقی است که زن را انسان درجه دوم تلقی میکنه، بر پایه دیدگاه های دینی که دارن، بر پایه اون نوع تفسیری که دارن، حالا جدا از اینکه در دیدگاه های دینیشون خیلی تاکید شده روی این قضیه، اینها یه تفسیرهای ویژه هم به این قضیه مطرح میکنن. خب یک نوع بنیادگرایی اسلامی چه در بنیادگرایان شیعه چه در بنیادگرایان سنی، اینا نمیخوان تحولاتی که جامعه داره انجام میده را بپذیرن و میخوان همه جامعه رو برگردونن به اون درک و تفکری که به برداشت خودشون از اون اسلام یا دینی که دارن در 1400 سال قبل، اون چیزی که جامعه اصلا نمیپذیره. و امروز اون نکته ای که اساسی هست اینه که حق برابری، حق انسان برابر یا حقوق برابری بین زن و مرد به رسمیت شناختن، این اون اساسی ترین چیزی است که باعث شده که جنبش ژینا، جنبش اجتماعی فرهنگی شکل گرفته، که این جنبش برای برابر حقوقی زن و مرد و برای برابر حقوقی همه انسان ها داره مبارزه میکنه. امروز اون تأکیدی که وجود داره، مردم به راحتی اون نگاهی که مثلا حاکمیت خیلی تلاش میکنه که علیه مثلا سنی ها به کار ببره یا علیه بهایی ها به کار ببره یا علیه یهودی ها، در ذهنیت مردم اینا شکسته. یعنی مردم برایشون این که کی چه مذهبی داره مهم نیست، چرا؟ برای اینکه به آزادی مذهب معتقدن، هر کسی هر مذهبی داره میتونه برای خودش داشته باشه، ولی حق نداره مذهبش بیاره در سیاست دخالت بده و پیوند بده با سیاست، به مصالح اجتماعی، به دولت، در دولت دخالت بده تو این زمینه. یا اون آزادی پوشش که مسئله است، یا اون برابر حقوقی که خب برابر حقوقی بین ملت‌های ایران در دلش گنجونده میشه. یعنی یک نوع حرکت فرهنگی بسیار گسترده‌ای در جامعه پیش برده که چون این حرکت توسط زنان و جوانان داره پیش برده میشه، عملا تونسته در درون همه خانواده ها این حالت را به وجود بیاره که یک نوع دیدگاه دموکراتیک و دیدگاه برابر بین انسان ها شکل میگیره. ما اولین بار در این شاهد این که حتی بعضی از این آدم هایی که مثلا مدت ها ایران نبودن برمیگردن ایران، مثلا نمونه بود یکی از خارج رفته بود ایران، یکی یا خود همین رنانی که یک مصاحبه مفصلی کرده از اصفهان رفته بود تهران، یا تیپ های مختلفی که آدم میشنه به اونور، میگه این تهران یا شهرهای بزرگ دیگه تهران 6 ماه پیش نیست. برای اینکه شهرها به شدت دگرگون شدن، جامعه وارد یک فازی شده که یک انقلاب فرهنگی بسیار عمیق را اثر گذارونده. دیگه مثلا حتی مثلا در با دوستای بلوچ که صحبت می‌کردیم اینطوری بود که اگر قدیم یک تفکری در بود که مثلا نگاه به بلوچستان یک نگاه خاصی بود، امروز اون نگاه وجود نداره. نه نگاه در خود مردم بلوچ، نه مردم فارس اون نگاه وجود داره، نه نگاه تو مردم فارس نسبت به بلوچ. یعنی اون جنبش جنبه‌های زاهدان و پیوندش با جنبش سراسری به نظرم بسیار حرکت نوید بخشی است، یا همین مجموعه حرکت هایی که پیوندی که بین کردستان و سراسر ایران وجود داره و همبستگی هایی که وجود داره. خب این وضعیت، یعنی وضعیتی که یک انقلاب اجتماعی در جامعه صورت گرفته و هر روز پیش میره، حاکمیت را به شدت وحشت زده کرده. این وحشتش از دو زاویه است، یکی این که نمیتونه جلو پیشروی این انقلاب بگیره، یکی این که از بروز حرکت های گسترده مردمی در سالگرد انقلاب ژینا به شدت وحشت زده شده. یعنی نگران این هستش که این حرکت هایی که یعنی این جنبشی که به این شکل پایه گرفته، شکل گرفته، توده‌ای شده و هر روز داره خودش نشون میده در چهره شهرها، در چهره مردم، در ارتباط مردم با هم دیگه، در نوع پوشش مردم، در نوع نگاهی که مردم به حتی به دختران آزاد پوش دارن که به شدت مثلا خودش مطرح است، یا در مثلا ویدیوهای مختلف را میبینیم که چگونه این دخترهای جوان در مقابل این گروه های اینا سازمان دادن به نام حجابان، یعنی زنهای مثل صدت حزب اللهی یا مردای حزب اللهی عقب مونده ای را که فرستادن تو خیابونا، اونچنان مقاومت این دختران جوان در مقابلشون نشون میدن که آدم میبینه که چقدر این جامعه عنصر مقاومت درش بالاست به تا چقدر گسترش پیدا کرده. و این اون چیزیست که مایه نگرانی این حاکمیت است. یعنی حاکمیت به شدت نگرانه که از یک طرف نمیتونه در مقابل این پیشروی جنبش مردمی کاری بکنه، در هم شکسته شده، توانش نمیرسه، از طرف این که متوجه هستش که این جنبش پیوند خورده با جنبش مطالباتی پایین و حرکت های مختلف جنبش مطالباتی که خود که هر روز مردم دارن میبینن، و این حالا حرکت یک شنبه های بازنشسته ها، حرکت دو شنبه های بازنشسته ها، حرکت سه شنبه های بازنشسته ها که حرکت های سراسری است، بعد حرکت های کارگری مختلف، بعد این طرف مال باختگان که اعتراض میکنن یا اعتراضات کارگری که هستن مثلا پاکبانانی که اعتراض میکنن با اینا، یا اون اعتراضات معلمان که هستش یا پرستاران، همه اینا پیوند میخوره با این حرکت های آزادی خواهانه و به شدت پیشرو به مدرن جنبش اجتماعی خودش در انقلاب یک نوع انقلاب فرهنگی تو جامعه نشون داده و باعث شده که حاکمیت وحشت زده بشه. وحشت جامعه حاکمیت از کجا میشه دید؟ خب ما تو بحث های گسترده اینا رو من هفته های گذشته اینو گفتیم، یعنی مثلا لایحه حجاب یکی از این نمونه هاش هست که چقدر دارن تلاش میکنن که این لایحه رو به صورت برق و باد تصویب کنن و تصور میکنن که میتونن پیش ببرن. حالا هرچند این خودش توی در درون خودشون درگیری های بسیار بالایی مطرح کرده. از اون طرف چون از این جنبش وحشت کردن، ما شاهد هستیم که در این هفته های اخیر بگیر به بنداشون به شدت گسترش پیدا کرده. تصورشون اینه که فکر میکنن که یک عده حالا فعالان سیاسی، فعالان مدنی و فعالان بخش‌های مختلف دانشجویی اینا اگر نباشن جنبش حرکت نمی‌کنه، در حالی که اونا متوجه نیستن که این انقلاب در پایین جامعه ریشه دوانده، هر روز داره خودش شکل میده، هر روز جوانهای مختلفی رو به خودش جذب میکنه، خانواده های مختلفی رو به خودش جذب میکنه، زنان و مردان مختلفی رو به خودشون جلب میکنه، همبستگی ها گسترش پیدا کرده. به اینا تصور میکنن با دستگیری، مثلا ما شاهد هستیم که تو این هفته در 12 نفر از فعالان حقوق زنان رو دو سالها دارن کار مسالمت آمیز کار مدنی میکنن، به بهانه های مختلف به اتهام این که اینا سازمان دارن سازماندهی میکنن برای سالگرد انقلاب ژینا، اینا رو دستگیر کردن. از اون ور میبینیم 12 نفر از خانواده های باهایی رو دستگیر کردن، یا خبری هستش که 2800 نفر از دانشجویان بهشون برگه احضار دادن، تهدید کردن، از دانشگاه محرومشون کردن و شکل های مختلفی، یعنی احضار کردن 2800 نفر دانشجو رو به کمیته انضباطی احضار کردن، از دانشگاه علم صنعت، باکنر، کرمان، صنعتی امیرکبیر، تهران، علامه طباطبایی، خوارزمی، بهشتی، صنعتی شریف، هنر تهران، کردستان، فردوسی و شاهای مختلف. به این فشاری که بر دانشجویان میاد، از طرف دیگه میبینیم که به خانواده های جان باختگان و شهدای انقلاب ژینا فشار سنگینی بیاره، را از خانواده مهسا ژینا امینی گرفته تا بسیار از خانواده دیگه که هی بهشون تذکر میدن. و ما دیدیم، شاهدیم بودیم که در کردستان به بسیاری از فعالان مدنی، فعالان حقوق صنفی یا حتی کسانی که آدمایی هستن که چهره هستن اونجا، ممکنه فعالیت هم نداشته باشن، احضارشون کردن به سازمان‌های اطلاعاتی و تهدید کردن که حرکت نکنید، از بعضیاشون تعهد گرفتن. خود این مسئله ای که این حد از فشار و درباره معلمان شاهد هستیم که چه فشاری بر روی معلمان میارن، چه معلمان زندانی چه معلمان بیرون زندان، در همه این تلاش‌ها رو که می‌خوام با کنار هم بذارین، این حاکمیت فکر میکنه که میتونه از طریق این فشارها هزینه مبارزه رو اینقدر بالا ببره که اینا عقب نشینی کنن، در حالی که ما در متن یک جنبش انقلابی بسیار گسترده‌ای هستیم که هر روز داره از پایین جامعه میجوشه. این پایین جامعه را مثلا ما توی مراسم تاسوع عاشورا دیدیم که چگونه شعارها به نوع‌های ضد حکومتی خیلی گسترده‌ای سر دادن. ما در عروسی های مردم میبینیم که دیگه اون شیوه عروسی های قدیم وجود نداره، به بسیاری خانواده های حتی مذهبی در کنار هم میرقصن، جشن مشترک میگیرن، مختلط میگیرن، به اون باید نباید ها دیگه توجه نمی کنن تو این رابطه. یعنی نمونه هایی که میبینیم که حتی خانوادهایی که تو گذشته خانوادهایی بودن که تا حدی رعایت میکردن امروز رعایت نمیکردن، نشون میده که جامعه وارد یک فازی شده که بسیاری از این تحولات جامعه پیش رفته. به تصور این که شما از طریق مثلا احضار دانشجویان، از طریق دستگیری فعالان حقوق زنان، از طریق فعالان خانواده های بهایی، از طریق فشار بر خانواده های جانباختگان و دادخواهان میتونید این جنبش عقب نشینی وادار کنید، این تصور بیهوده و عقب مانده است که اینا دارن. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که اساس این قضیه است، یعنی جنبش در حال پیشروی هست، خواستهای بسیار روشنی داره، این خواستهای بسیار روشن خودش را به شکلی داره فرموله میکنه، داره پیش برده میشه و توی شکلهای مختلف میبینیم. مثلا ما میبینیم که اینا اومدن فشارشون بر روی هنرمندان به شدت افزایش داده. خب توی هنرمندان دیدیم که کارگردان فیلم برادران لیلا را محکوم کردن به اینکه نمیدونم حتی با اهل سینما معاشرت نداشته باشه، بره قم دوره نمیدونم سینما ببینه که مثلا یکم تفکراتش عوض بشه. حالا خود این کسی که به قول معروف سازمانده این فیلم بوده، یا تقریبا اون اصطلاحی که میگن تهیه کننده این فیلم بوده، آدم اسمش مثل سردار پاسدار جواد نوروز بگی، یعنی حتی یک سرداری که با اون اومده در کنار این خودش فیلم چی داره فیلم داده، حالا اونم محکوم کردن. یعنی میبینی که در درون خودشون اینقدر شکاف رفته بالا که حتی وقتی هنرمندان هم زیر فشار میارن متوجه هستن که اینجا هم جایز که دستشون خارج شده. بنابراین این انقلاب فرهنگی ریشش خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر از این هستش. حالا حاکمیت تلاش میکنه که اینا از طریق سرکوب و از طریق احضار، از طریق فشار حل و فصل کنه، در حالی که واقعیت هستش که مشکل اصلی حاکمیت هستش که حاکمیت خودش هم در زمینه اقتصادی هم در زمینه سیاسی وارد دوره فروپاشی شده. فروپاشی اقتصادی رو وقتی میگیم، خب حاکمیتی که نمیتونه نون مردم رو تامین کنه، آب مردم رو نمیتونه تامین کنه، میبینیم ما مشکل آب رو در همه شهرها داریم، واسه با کانتینر ببرن آب بدن به مردم بخورن، اون هم که گرون کرده. بنزین را میبینیم در تمام شهرها فیلم های صفای بنزین که بنزین نمیتونه تامین کنه. خود درست متن این که بنزین نمیتونه تهیه کنه، نمیدونم وزیر نفت اعلام میکنه که ما در استانهای غربی کشور همه جایگاه های بنزین تامین کردیم که نفت ارزون بدن به راهیان اربعین. یعنی خود اینم باز یک سوبسیدی به یک آدمایی میدن که مثلا چیکار کنن با سوبسید دولتی برن مراسم اربعین بگیرن. یعنی خود اینم خب مردم نفرت ایجاد میکنه از این نوع تفکر دینی که بازی میکنه با اعتقادات مردم و سعی میکنه با سوبسید اونا را در مقابل خودش ببره. یعنی خود این قضیه در زمینه، خب بنزین، وقتی ما مشکل بنزین رو میایم بررسی میکنیم، خب مشکل بنزین چیه؟ در یک کشوری که بر دریای نفت و گاز مستقر هست، وقتی بحران بنزین داریم، به خاطر اینکه این دولت یا این حاکمیت هیچ نوع سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز نکرده. یعنی یکی از مسئولین وزارت نفت و گاز 2 سال پیش مطرح کرده بود که ما به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری عاجل نیاز داریم تا بتونیم مسئله نفت و گاز را حل کنیم. خب این حاکمیت که اساسا اقتصادش بر اقتصاد غارت و چپاوله، یعنی یک حاکمیتی هست که اینا حتی درکهای نحوه استفاده سازماندهی اقتصاد را ندارن، هیچ تلاشی برای این که بتونن اشتغال تولید کنن، تولید رو را بندازن، اشتغال ایجاد کنن، از طریق اشتغال کارگرها رو به کار بگیرن و نیازهای کشور رو تامین کنن ندارن. مرتب دارن اساسشون بر غارت کردن. خب برنامه توسعه هفتم نگاه کنید، اساس برنامه توسعه هفتم بر غارت است، مولد سازی بر اساس غارت سازماندهی شده، اونم غارت به نفع اون بخش ویژه سرسپردگان بیت. خب این چیزی است که ما میبینیم که درشون خیلی برجسته. بس در زمینه اقتصادی خب این فروپاشی را خیلی به شکل برجسته ای داریم، میبینیم که اینها در همه عرصه‌های اقتصادی با شکست روبرو شدن، حتی در زمینه تامین نیازهای معیشت مردم، خورد و خوراک مردم، اون سیاستی که بر تامین نمیدن خودکفایی اقتصادی سازمان دادن، عملا باعث شد که محیط زیست ایران نابود کنن. چرا؟ برای اینکه بسیاری از کالاهایی رو که دارن یا محصولاتی که دارن درست می‌کنن محصولات آببر هست، این محصولات آببر توی کشور خشک فاجعه زیست محیطی ایجاد کرده. عملا شما بیاین توی مناطق مثل اصفهان، حالا جدا از این که بودن تو اصفهان نمیدونم از زمان شاه به این ور کار واحدهای تولیدی بزرگ آبه رو ساختن اونجا در مرکز ایران در خردسالی منطقه. حالا اومدن در کنار اون مسئله با بستن زاینده رود و خشک کردن زاینده رود برنجکاری در اونجا راه انداختن. این مثلا شما بیاین تو بلوچستان یا توی اصفهان و یزد برنج بکارین، جایی که آب روش نداره نشون میده که چقدر تو این زمینه حتی ناتوان هستین، یعنی سازماندهی تولید کشاورزی هم ناتوان هستین، درکی ندارین. خب کشورم که به سمت معاصره بردن، به سمت تحریم بردن و در متن یک تحریمی که این فلج اقتصادی را ایجاد کردن. یعنی اینا حتی وقتی صحبت از این میکنن که مثلا تحریم برداشته بشه، خب نفت ندارن بفروشن، چون الان اگر چاهای میدانهای نفتی گازی مشترکی که بین ایران و قطر وجود داره، کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، یا بین ایران و عربستان وجود داره، ایران و مثلا امارات وجود داره، همه اینا اونا دارن سرمایه گذاری میکنن خیلی گسترده برداشت میکنن، ایران نمیتونه، برای اینکه توان سرمایه داره نداره. اینا بیشتر به فکر اینن که تا اونجایی که امکان دارن غارت کنن. به این سیاست غارت و چپاولی که سیاست رسمی این حاکمیت هست، بخصوص این بخش داعشی است که الان حتی غارت را به جایی برده که اختلافات درون خودشون حاد شده. یعنی وقتی که تلاش میکنن که مثلا هدایت اتاق بازرگانی رو به عهده بگیرن و نگرانن که این اتاق بازرگانی که کسی که به عنوان رئیس انتخاب شده به جنای سازندگی یا به جنای مثلا خاندان رفسنجانی نزدیک هستش یا به اصلاح طلبان نزدیک هستش، اونم برکنار کنن، نشون میده که میخوان از اینا خلیت اقتصادی هم بکنن. یعنی هر حتی اون بخشی از اقتصاد که اقتصادی است که تقریبا نیمه مستقل به اصطلاح خودشون هست و زیر نظر دولت نیست یا زیر نظر ولایت نیست، اونا رو هم میخوان تحت کنترل خودشون بیارن و این اختلاف خیلی گسترده‌ای درشون ایجاد کرده بر سر اینکه چگونه تصیح اون اصطلاحی را که صحبتی را که حسین شریعت‌مداری به عنوان تکتیرانداز رهبر مطرح کرده بود، اینو مطرح کرده بود که خب چرا این شرکت های مثلا بزرگ اسنپ یا اسکی یا مثلا تاخچه یا فلان، اینا همه ما اینا رو مصادره نکنیم. خب اینا کسایی است که بخشی از فرماندهان سپاه اونجا سرمایه گذاری کردن، یا بخشی از کسایی که وابسته مثلا به اعتدالیون هستن یا وابسته به سازندگی هستن که اونجا سرمایه گذاری کردن، اونا رو هم میخوان بگیرن. یعنی اونجا هم یک دعوای اقتصادی خیلی شدیدی به وجود داره. یعنی جدا از اینکه سیاستشون بر غارت هست، حتی تحمل اینکه رقبای خودی خودشون هم ندارن و اونا هم نمیذارن که توی زمینه‌های کار کنن، و این نشون میده که بحران اقتصادی تا چه حد میتونه، یعنی فروپاشی اقتصادی که شاهدش هستیم تا چه حد عمیق گسترده است و اینا رو برده وارد اختلافات و حادی در درون جناح‌های بورژوازی ایران کرده. یعنی بخش‌های بورژوازی ایران، یعنی بخش‌هایی که وابسته به اصلاح طلبان هستن، بخش‌هایی که وابسته به اعتدالیون هستن، یعنی حتی دعوای سیاسی امروز بین اعتدالیون، اصلاح طلبان، سازندگی، طرفداران روحانی با طرفداران این جناح ولایتی، جنایت ولایت که هستش، خود دعوایی است که پایه‌های اقتصادی هم داره، چون اونها هم بخشی از بورژوازی ایران بودن که توی قدرت هستن، منافعی دارن، شرکت‌های بزرگی دارن، وابستگی‌ها، پیوستگی‌های دارن. اونها بحثاشون بحثای فقط سیاسی نیست، یعنی بخش‌های اقتصادی بسیار روشن، دعوای اقتصادی بسیار روشن است که دست‌اندازی که ولایت می‌خواد بکنه رو اونها، خشم اونها رو برانگیخته. به امروز می‌بینیم که تو صحبت‌هایی که مثلا خاتمی مطرح می‌کنه، صحبت‌هایی که نمیدونم لاریجانی مطرح میکنه، یا صحبت هایی که حسن روحانی مطرح میکنه، واکنش هایی که دارن، نشون میده که اینا تا چقد نگران هستن که اینجا این دست اندازی داره به منافع اقتصادیشون میره و درگیر میشه. از نظر سیاسی وقتی صحبت میکنیم، در 26 مرداد، پنجشنبه 26 مرداد، خامنه ای در 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران که سخنرانی مفصلی کرد، خب بخش های مختلف صحبتش کن صحبت داستان های همیشه، ولی دو تا نکته تو اون رابطه خیلی برجسته بود. یکی اینکه تو اینجا یک اشاره مطرح کرد به اینکه از پاسداران به اصطلاح یا نیروهای پاسداری که مطرح اونا فرماندهان هم جلوش مطرح کردن، صحبت از لغزش ها مطرح کرد، لغزش های همچون غفلت از یاد خدا، غرور، گمراهی از این حرفا، و تاکید کرد که ناامیدی و تردید چیزی است که ما رو بیچاره خواهد کرد، ضعف های شخصیتی موجب زمین خوردن انسان میشه. رو این مسئله، یعنی وقتی که صحبت از ناامیدی و تردید مطرح میکنه و بسیار اشاره میکنه روی این قضیه که شما بایستی از الگوهای و پاسداران سالهای اولیه انقلاب پیروی کنید، نمیدونم مواظب باشید، چیزهای مختلف، نشون میده که تا چه حد، یعنی یک پاراگراف از سخنرانیش که مثلا پاراگراف بزرگی هم هست، اساسا روی این قضیه از توصیه هایی که به اونا مطرح داره میکنه. میگه به نسل جوان و افتخار آفرین امروز توصیه میکنم سعی کنید آراستگی علمی، عملی، معنوی خود را حتی از نسلهای گذشته بالاتر ببرید. خب یعنی چی؟ یعنی ما شاهد یک ریزش بسیار بالا یا درگیری های بسیار بالا یا ناامیدی ها به سرخوردگی ها در درون نیروهای سپاه هستیم که خامنه‌ای را مجبور کرده در یک سخنرانی رسمی بخش بزرگی از صحبتاش را به این مسئله اختصاص بده. خب این نشون دهنده اینه که ما یعنی اون فروپاشی سیاسی، نمونه های فروپاشی سیاسی رو ما تو این دوره دیدیم. یعنی ما وقتی میبینیم فیلم هایی از کثافتکاری های جنسی اینا از همدیگه رو میکنن، ما نمونه ای را دیدیم که اینا آمدن نمونه فیلمی رو از کثافتکاری های رئیس ارشاد ایران دیدیم. خب رئیس ارشاد ایران کسی بود که از این تیپ های پایداری و حجتیه بود، روابط نزدیکی با رئیس ارشاد داشت و چون با جبهه پایداری بود اینا میخواستن سرش رو سرتش هم بیارن، ولی خب اون جناح یعنی سپاه اومد چیکار کرد، یعنی با اطلاعات سپاه رو کرد فیلم های رو گرفته بودن از طریق دوربین گذاشتن تو خونهش و محل کارش، باعث کردن اونو برکنار کنن، به ضربه زدن. خب اونا هم بودن ضربه متقابل زدن. الان میبینیم که یک مرتبه یه آدم مثل فرید مدرسی که تقریبا تو همه کلاب هاوس فعال بود و از خامنه ای به شدت دفاع میکرد، کسی بود که در مقابل تارزاده بیشترین انتقادات به تارزاده اون داشت، کسی بود که این اواخر تلاش کرد که شخصیت تقی رحمانی یا مثلا فرج سرکویی را مخدوش کنه، به ارتباطات یعنی خب با اون سلطنت طلبای مثل فخرآور داشت که به اونا ملاک میداد، خوراک میداد که اونا علیه دیگران به کار بگیرن و به ویژه علیه چپ ها به کار بگیرن. این خودش خب فیلم کثافتکاری خودش رو شد و عکساش رو مطرح کردن و خب این نشون میده که یک پاتکی اونا زدن. وقتی مثلا میبینی که اینا این چین در درون خودشون به هم افتادن، یا صحبتایی که یکی از این برنامه سازان نمیدونم خندوانه بود یا چی بود از این حزب اللهی بود که استعفا داد از صدا و سیما، بعد اونجا افشا کرد که شما جریانی هستین دارین میایین و ما حزب اللهی رو سوء استفاده کردین، از ما سوء استفاده میکنین برای اینکه ما را تبدیل کنیم به نیروهایی که فقط حزب اللهی رو جذب کنیم نگه داریم و در کنار حاکمیت، ولی از اون ور میرین نمیدونم گلزار میاریم با 400 میلیون شبیه توی تلویزیون یا رشید پور میاریم به چیزهای مختلف به افشاگری های تو این رابطه کرد. یعنی میشه که دعوا شکل حادی به خودش گرفته، بخصوص دعوایی که بین درون خود این حاکمیت یعنی بخش هایی که به اصطلاح این جریان یک دست شده شکل گرفته، اختلافات بین طیف قالیباف بین طیف پایداری ها و دولت رئیسی شکل گرفته، یا مخالفتی که امروز مثلا دیدیم که محسنی اژه‌ای مطرح کرده تو جمع بزاد که مسئله حجاب میشه از راه های مختلف عمل کرد، نباید شدید ترین راه ها را در پیش بگیریم، به شکلی به این لایه حجاب انتقاد کرد، نشون میده در درونشون یک نوع نگرانی به شدت بالایی وجود داره، وحشت زده شدن تو این زمینه. یعنی اشاره خامنه‌ای به ریزش در سپاه، صحبت هایی که ایجهی میکنه، دعوایی که بین قالیباف و رئیسی درگیره، یعنی در هستی سفت یک دست شده قدرت یک بحران به شدت حاد سیاسی شکل گرفته که نمیتونن جمع جور کنن. تنها چیزی که همشون در شکلی سعی میکنن که پیش برن اینه که فشار سرکوب رو طور نگه دارن که اوضاع دستشون خارج نشه. چرا؟ برای اینکه از این جنبش مردمی وحشت کردن. ولی علارغم این تلاشی که دارن میکنن خودشون میدونن که این جنبش مردمی جنبشی است که اولا ریشه داره، قدرتمنده و داره پیش میره. یعنی اینا بر متن یک فروپاشی اقتصادی، بر متن یک فروپاشی سیاسی و اون چیزی است که دوباره خامنه ای تو این سخنرانیش روی 25 شنبه 26 مرداد تاکید کرد که همه این حوادث دست ساخته سازمان‌های اطلاعاتی CIA، موساد و اینتلیجنس سرویس انگلیس است. انگار که مردم ایران مثلا این جنبش به این قدرت و عظمت خودشون دید ندارن که کار کنن و فکر کنن همه اینا توطئه اوناست. به این با این تفکر توطئه حتی مخالفت های در درون نیروهای درون خود وابسته به نظام هم اینا رو متهم میکنه به نیروهای غربگرای وابسته به دستگاه های امنیتی، یعنی حتی مثلا اصلاح طلبان یا مستقلی اینا رو هم حتی پیوند میده به اونا. یعنی اینقدر این رهبر رژیم وحشت زده شده الان به تئوری توطئه خودش مونده که فکر میکنه اونا هم همه آلت دست این قدرت‌های خارجی هستن، ضمن اینکه کل مردم ایران هم فکر میکنه همه این حرکت‌ها هست. خب اینا تو صحبت‌های فرمانده سپاه هم قبلا دیده بودیم، صحبت‌های رئیسی هم دیده بودیم. همه اینا تصورشونه که اصلا اون عمق جنبش انقلابی مردم ایران درک نکردن، وحشت زده هستن یا درک کردن و میخوان از طریق این اتهام نیروهای درون خودشون رو متحد و بسیج کنن و از این طریق بتونن جلوی این حرکت رو بگیرن. ولی بر متن یک فروپاشی اقتصادی که دیگه چهرهش رو داره خیلی اورژان خودش نشون میده، بر متن یک فروپاشی سیاسی که بحران‌های درونی این رو کشونده به اینکه اینا افشاگری‌های از کثافتکاری های هم دیگه داریم کنن، بر متن شرایطی که در درون سپاه اونچنان تردید و ناامیدی گسترش پیدا کرده که خامنه‌ای مجبور در یک فضای علنی در رسانه ها بیاد مطرح کنه که مواظب باشید ناامید نشید، ما داریم به قله ها نزدیک میشیم، فلان حرفا، همون قله هایی که زمانی محمد رضا شاه مطرح میکرد که ما داریم به تمدن بزرگ میرسیم و 2000 جشن 2500 سال برگزار کرد. این خامنه ای الان دچار همون توهم شده که به تمدن رسیده، داره به قله های بزرگ تمدن اسلامی میرسه. طرحی که تو گام دوم اون برنامه‌ای که به نام گام دوم انقلاب اسلامی نوشتن، اونا هم همه هدفشون همین بود که این طرح مطرح کنن و حالا این رسیدن به قله اونجا است که مردم بایستی اون در شرایطی که خودشون هستن با خود سازمان یابی که دارن انجام بدن با حرکت آرام حساب شده متشکل خودشون بایستی اینا را بذارن به همون جایی بفرستن که حکومت شاه را فرستادن، به همون جایی بفرستن که همه مرتجعین را فرستادن و بتونن بر متن این اون جنبش و خیزش عمیق اجتماعی را که هست، جنبشی که بر پایه گسترده ترین حق شهروندی، بر پایه دموکراسی فراگیر، بر اساس حق عدالت اجتماعی گسترده، دموکراسی پس پایین و دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی پیوندشون با هم دیگه به تامین اجتماعی گسترده اون خواسته است که و آزادی انسان، آزادی اندیشهش، آزادی تشکلش، آزادی هر چیزی که داره، اینا اون چیزهای اساسی است که ما درش قرار داریم. به نظرم این نگرانی که رژیم داره نشون دهنده اینه که جنبش داره با گام‌های استوار بسیار دقیق و روشن پیش میره و امیدواریم که این جنبش انقلابی بتونه هدف‌های خودش رو برسه، یعنی یک جنبش مستقل، جنبش دموکراتیک، جنبش سکولار، جنبش متکی بر یک عدالت اجتماعی و دموکراسی مستقیم و پایدار مردم به ایران رو نجات بده و همونطور که ایران با وقتی که انقلاب 57 دزدیده شد و بنیادگرایی رو تو خاورمیانه مطرح کرد، ایران بتونه اولین انقلاب زنانه خودش رو که سکولاریزم بسیار مدرن به پیش رو را و جدایی دین از دولت رو تو کل خاورمیانه ریم بکنه و ما باعث بشیم و کمک کنیم به مجموعه مبارزاتی که مردم افغانستان میکنن، مردم عراق میکنن، مردم توی کشور برای همسایه میکنن و ما یه منطقه داشته باشیم که بتونیم توی این منطقه در کنار هم دیگه خواهران و برادران خویشاوند در کنار هم یک منطقه بزرگ دموکراتیک و پیشرفته با عدالت اجتماعی سازمان بدیم. پیروز باشید.